ولا ازادي راديو سره او سي زرغونه منګل راتلونکي نیم ساعت خبري مجله وړاندې کوي.
مننه تاسو څخه شنونده های ګرامي، سلام او شامتان خوش. به امید سلامتیتان و هم به امید ای که روز خوب را گذشتانده باشین تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریان این نیم ساعت مشنوین که بحث های امروزی ولسی جرگه افغانستان به فیصله جدید منتج شد و قرار است افراد دیگه برای ریاست ولسی جرگه خود کاندید کنند. ای را هم مشنوین که وزارت خارجه افغانستان از اقدامات جدید برای جلوگیری از اعمال خشونت علیه اطفال در کشور خبر داده. گزارش های بین المللی را هم دنبال می کنیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نایب.
پس از بحث‌های طولانی نمایندگان در مورد انتخاب رئیس ولسی جرگه بر روز یکشنبه مجلس عمومی بدون نتیجه باخت خاتمه یافت. وزارت داخله می گوید که در یک هفته گذشته در افغانستان حدود 100 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. و در خبرهای خارجی، در حالی که پلیس پوسته‌هایشان را در زندان‌های مصر رها کرده و در شهر کاهش یافتند، گروه‌های مردان مسلح در این کشور صبح امروز حداقل بر 4 زندان حمله کرده و به فرار صدها تن زندانی از ملیشه‌های تندرو اسلامی و هزاران تن دیگر از این زندان‌ها کمک نمودند. پس از بحث‌های طولانی نمایندگان در مورد انتخاب رئیس ولسی جرگه بر روز یکشنبه مجلس عمومی بدون نتیجه خاتمه یافت. بحث‌ها ناشی از اختلاف نظر در مورد آرای سفید و همچنان تعدیل یکی از ماده‌های اصول وظایف داخلی شورا تا عصر امروز ادامه داشت. محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه در پایان بحث‌ها بدون نتیجه اعلان کرد که نمایندگان مردم فردا بار دیگر انتخابات در مورد تعیین رئیس ولسی جرگه را برگزار میکنند. در مجلس دیروز ولسی جرگه انتخابات برای گزینش رئیس این مجلس به نتیجه نرسیده بود. بالاخره انتخابات برای بار دوم میان دو نامزد پیشتاز یونس قانونی و رسول سیاف راه اندازی شد، اما در این دور نیز هیچ یک از این دو تن نتوانستند که آرای 50.1 را به دست بیاورند. وزارت داخله افغانستان میگوید که در یک هفته گذشته در افغانستان حدود 100 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. زمره بشری سخنگوی این وزارت امروز به خبرنگاران گفت در جمع کشته شده‌ها 24 تن افراد ملکی، 29 پلیس و 50 مخالف مسلح دولت شاملند. با باور آقای بشری در یک هفته گذشته 3 حمله تازه از سوی مخالفین صورت گرفته که شامل 2 حمله در کابل و 1 حمله در قندهار میباشد. بشری میگوید مرگبارترین این عملات حمله انتحاری روز جمعه در کابل بود که در آن به شمول 4 خارجی 8 تن کشته شده و 15 تن دیگر جراحت برداشتند. و کمیسیون شکایت انتخاباتی امروز بر رادیو آزادی و شمار دیگری از رسانه‌ها به خاطر انتشار اخبار بی‌طرف در مورد انتخابات ولسی جرگه تقدیرنامه‌های را اهدا کردند. مقامات این کمیسیون میگویند که شماری از رسانه‌ها به خصوص رادیو آزادی پیرامون انتخابات و پس از انجام انتخابات پوشش خوبی داشته و در مورد روشن ساختن اذهان عامه تلاش‌های نمودند. در تقدیرنامه از نشرات متوازن رادیو آزادی اظهار امتنان شده و گزارش‌های این رادیو را قابل تقدیر دانستند. رادیو آزادی. مقامات پلیس پاکستان امروز گفتند مردان مسلح در جنوب غرب کشور بر 3 لاری نیروهای ناتو پس از این که آنها موادشان را در افغانستان تخلیه نمودند حمله کردند. این حمله در منطقه وده در 380 کیلومتری دورتر از شهر کویته مرکز بلوچستان پاکستان صورت گرفته است. پلیس گفت در این حادثه تلفات در قبال نداشت. پارلمان ایران امروز به طور رسمی علی اکبر صالحی رئیس اداره اتمی ایران را به حیث وزیر امور خارجه آن کشور تایید کرد. صالحی امروز 146 رای مثبت را از 241 عضو پارلمان آن کشور به دست آورد. صالحی در بیانیه اش پیش از رایگیری به نمایندگان مجلس گفت مناقشه با جامعه بین المللی روی برنامه هسته‌ای آن کشور یکی از اجندای مهم پالیسی خارجی او خواهد بود. در این میان محمود احمدی نژاد صالحی را قبلاً به پارلمان ایران معرفی کرده بود و گفته بود
ما امروز نیازمند سیاست خارجی بسیار شفاف، بسیار فعال مقتدر و اثرگذار و البته ضابط مند هستیم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران صالحی را در 13 ماه دسامبر سال گذشته پس از برکناری منوچهر متکی که 5 سال این سمت را به عهده داشت به حیث سرپرست وزارت امور خارجه تعیین کرد. در حالی که پلیس پوسته‌هایشان را در زندان‌های مصر رها کرده و در شهر کاهش یافتند، گروه مردان مسلح در این کشور صبح امروز حداقل بر 4 زندان حمله کرده و به فرار صدها تن زندانی از ملیشه‌های تندرو اسلامی و هزاران تن زندانی دیگر از این زندان‌ها کمک نمودند. یک مقام امنیتی مصر گفت تقریباً 1000 زندانی شب گذشته از این زندان‌ها فرار کردند. اعلامیه‌ای که از جانب گروه مخالف حکومت اخوان المسلمین به نشر رسیده گفته شده که 34 تن از اعضای این گروه از زندان‌ها فرار کردند. فعالیت حزب اخوان المسلمین در مصر ممنوع قرار داده شده است. مقامات امنیتی مصر گفتند که نیروهای اردوی این کشور برای دستگیری این زندانی‌ها با کمک پلیس آن کشور در شهرهای قاهره، سوئیس، اسکندریه و سایر شهرهای بزرگ مصر جابجا شدند. تلویزیون دولتی مصر گزارش داده است که چندین زندانی فراری توسط عساکر اردو دوباره دستگیر شدند. در حالی که هرج و مرج و شورش در مصر جریان دارد، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز گفت موافقتنامه 3 دهه صلح میان مصر و اسرائیل باید محفوظ نگه داشته شود. نتانیاهو امروز به کابینه اش گفت ما همین حالا به هدف حفظ امنیت و ثبات منطقه کار میکنیم. پس از تظاهرات و نارامی ها در مصر این اولین اعلامیه آشکار اسرائیل در این مورد میباشد. وی گفت
אנחנו עוקבים בדריכות אחר המתרחש במצרים ובאזורנו.
ما حوادث را در مصر و منطقه از نزدیک تعقیب میکنیم. دیروز من با باراک اوباما رئیس جمهور و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در این مورد گفتگو کردم و همچنان موضوع را با وزرای دفاع و خارجه و منابع استخباراتی اسرائیل مطرح نمودم. نتانیاهو گفت هدف این است که روابط صلح‌آمیز میان مصر و اسرائیل که بنیاد اساسی برای ثبات ژئوپلیتیک در شرق میانه به شمار می‌رود حفظ گردد. و یک اعلامیه رسمی از نظرپرسی مستقل در سودان امروز گزارش‌هایی را تایید کرد که می‌گویند اکثریت مطلق رای دهندگان به طرفداری از جدایی جنوب از شمال سودان رای دادند. بعد از اینکه مقامات رسمی انتخابات امروز اعلان کرد که قریب 100% رای دهندگان یعنی 99.57% مردم در 10 ایالت جنوب سودان به جدایی از شمال آن کشور رای مثبت دادن، هزاران تن در شهر جوبای در جنوب سودان به رقص و پایکوبی پرداختند. استقلال جنوب سودان از 9 ماه جولای امسال مدار اعتبار خواهد بود. پایان اخبار.
ساعت 6:38 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. بحث‌های امروزی ولسی جرگه افغانستان به فیصله جدید منتج شد و قرار است افراد دیگر برای ریاست ولسی جرگه خود را کاندید کنند.
ما از دیگه کس خود نشنیدم که کاندید شده باشن، ولی ما فقط از جانب خود گفته میتونم که یکی از کاندیدام خودم است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان به طور رسمی ختم کار خود را در مرکز و ولایت کشور اعلان کرد. وزارت خارجه افغانستان پلان عمل در مورد اطفال متاثر از خشونت‌های مسلحانه را امروز با نماینده خاص ملل متحد در امور اطفال متاثر از جنگ امضا کرد. از هرج و مرج و جنجال‌های جدی سیاسی در مصر هم می‌شنوید، ما را همراهی کنید. به دنبال بحث‌های طولانی با ابراز نظرهای مختلف وکلای مردم در ولسی جرگه جدید کشور، اونا نتانستن یکی از دو نفر را که قرار بود به حیث رئیس ولسی جرگه تعیین شبه انتخاب کنن. تضاد نظر اصلی در مورد آرای سفید که دیروز داده شد بود و همچنان تعدیل یکی از مواد اصول وظایف داخلی شورا که یک شخص بعد از ناکام ماندن در دو دور انتخابات بر دفعه سوم نمیتونه خود کاندید کنه. ما محمد سرور آسمانی رئیس موقت ولسی جرگه کشور در پایان اجلاس امروزی اعلان کرد که نمایندگان مردم فردا بار دیگر رای دهی را به هدف انتخاب رئیس جدید برگزار می کنند. این بحث ها در حال بی نتیجه ماند که دیروز هم وکلای مردم بحث های زیاد داشتند، اما در دو رای دهی مختلف هیچ یک از کاندیدان نتونستند آرای 50 جمعیه که اعضای حاضر در مجلس به دست بیارند و نو رای سفید داده شده به کاندیدا منجر به ایجاد بنبست شد. در رای دهی دیروز به هدف انتخاب رئیس جدید ولسی جرگه، عبدالرب رسول سیاف و محمد یونس قانونی به حیث رقبای اصلی باقی ماندند و امروز تصمیم گرفته شد که افراد جدید برای اعراض این کرسی خود کاندید کنند. آقای سید اسحاق گیلانی یکی از اعضای ولسی جرگه کشور که یکی از کاندیدا برای کرسی ریاست ولسی جرگه جدید هم می باشد، امروز در جریان مصاحبه با همکار مصطفی صدیقی چنین گفت:
ولسی جرگه کوشش نهایی خود می کند که یک نماینده داشته باشد، چون دو کاندید بسیار قوی کاندید بودن و هر دویشان رای زیاد داشتن. رای تقسیم شد با چند رای سفیدی که انداخته شده بود، نتانستن که اما 50 جمعیه که پوره کنن. از خاطر یکی از این کاندیدها برنده نشدن.
خب منظور شما از نامزدهایی که بیشتر گفتین یونس قانونی و عبدالرب رسول سیاف است، اما تو راست جناب گیلانی ها؟
بله درست میگن، امی دو کاندید بود که در بین 4 نفر کاندید زیادترین رای داشتن و بالاخره به دور دوم رفتن. به دور دوم هم به 116 و 119 رای نتانستن که 50 جمعیه که پوره بسازن.
شما در مورد این دو وکیل عبارت بسیار قوی را به کار بردین، چرا از نظر شما های گیلانی ای دو نامزد بسیار قوی هستند؟
دو علت داره. یکی که آقای پروفسور سیاف یکی از رهبرای جهادی و شخص عالم و بالاخره یکی از ریشتفیدهای افغانستان است که خودش یک تاثیر روحی خود سر مردم داره، و جانب دیگه آقای قانونی هم شخصیتی است که از گذشته ها اگر بگذاریم که وزیر بودن و در جهاد بودن اینا همش، بالاخره به حیث 5 سال به حیث رئیس ولسی جرگه در ولسی جرگه فعالیت داشتن.
خب از نظر شما آقای گیلانی نامزدای احتمالی که ها خواهند بود که نامزد شوند برای احراز کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان؟
من از دیگه کس خود نشنیدم که کاندید شده باشن، ولی من فقط از جانب خود گفتم میتونم که یکی از کاندیدا من خودم هستم.
چرا فکر میکنین که شما نامزد باشین برای احراز کرسی ولسی جرگه افغانستان؟
من پیش خود احساس معنی است که من در طول زندگی خود از سن 24 سالگی که ما افغانستان ترک گفتیم و تحصیل خود را تمام کردیم در جهاد افغانستان بودیم. بعد از اینکه روس‌ها از افغانستان شکست خوردن و رفتن، ما تفنگ خود را بوسیدیم و تا به امروز به خاطر صلح و به خاطر آوردن یک نظام دموکراتیک در افغانستان خدمت کردیم.
اما چقدر مطمئن هستین شما شخصا که اگر فردا خودتان نامزد بکنین برای گرفتن کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان رأی خواهید آورد و برنده خواهید شد؟ چقدر مطمئن هستین؟
این خوب بسیار پیشگویی اشتباه می خواد باشه که من بگم که من برنده هستم، به خاطر که من یکقدر کارهای مهمه کردیم، به خاطر رای سری است و نماینده ها در اونجا تشریف دارن و اونا حقشان است که به کی رای میدن. ولی من به حیث خدمتگار از این ملت که تمام عمر خود به خدمت مردم خود بدیم، من خود به این کار شایسته میبینم.
حد زده میتونین که رقیبتان که خواهد بود؟
با تاسف تا بال من از به هر کسی که گفتم که من فردا خود کاندید میکنم فقط استقبال کردن و از هیچ کسی نشنیدم که با من گفته باشه که من هم کاندید هستم.
میکانیزم و طرز العمل داخلی شما چگونه هست برای از اینکه افراد را تعیین بکنن برای نامزد شدن حداقل؟
بله، هر قدر تعدادی که خود کاندیدا میکنن برای ریاست حق دارن.
حالا 249 نفر از وکلا در ولسی جرگه افغانستان هستن، اینا آیا کلشان میتونن که بله خودشان را نامزد بکنن؟
که به یقین کلشان نمیکنن. ما سال گذشته تقریباً 6 نفر 7 نفر کاندید داشتیم، ولی بعضی ها بسیار رای کم داشتن، ولی اونایی که رای بالاتری نداشتن رفتن به ریاست و معاونیت. 123 رای باید است پوره کنن، بعضی ها میتونن که 50 جمعیه اصطلاح پوره کردن.
مصاحبه بود با سید اسحاق گیلانی، یکی از کاندیدای ریاست ولسی جرگه جدید کشور. در رابطه با موضوعات مربوط به انتخابات باید گفت، البته انتخابات ولسی جرگه کشور، باید گفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان به طور رسمی ختم کار خود در مرکز و ولایات افغانستان اعلان کرد. مقامات کمیسیون بعد از چاشت امروز به خبرنگارا در کابل گفتند که بر اساس قانون کاری کمیسیون دو ماه بعد از اعلان نتایج نهایی انتخابات به پایان میرسه. ای در حال است که تا حال محکمه خاص تصامیم خود در مورد دعواهای حقوقی کاندیدای معترض در خصوص تقلب و تخطی در انتخابات ولسی جرگه افغانستان اتخاذ نکرده و شورای ملی جدید در موجی از اعتراضات کاندیدان ناراضی هفته گذشته توسط رئیس جمهور کرزی افتتاح شد. همکارم ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که محکمه اختصاصی سرگرم بررسی دعاوی حقوقی نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه افغانستان است، کمیسیون شکایات انتخاباتی این کشور از ختم رسمی کار این کمیسیون خبر می دهد. سید مراد شریفی، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، پس از ظهر روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که کار این کمیسیون دو ماه پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات به پایان می رسد.
یو موقت کمیسون ده چه؟
او میگوید کمیسیون شکایات انتخاباتی یک کمیسیون موقت است که 120 روز قبل از برگزاری هر انتخابات ایجاد می شود و دو ماه پس از راه اندازی انتخابات به کار خود پایان می دهد و کمیسیون منحل می شود. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان با عضویت 3 افغان و 2 تبعه خارجی با اساس فرمان رئیس جمهور کرزی قبل از آغاز پروسه انتخابات 27 سنبله امسال ایجاد گردید. مقامات این کمیسیون میگویند آنان در روشنایی قانون فعالیت‌هایشان را تنظیم کردند و به شکایات رسیده به صورت جدی رسیدگی شده است. احمد ضیا رفعت، عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، میگوید پس از پایان ختم کار این کمیسیون آنچه در مورد امور وابسته به انتخابات ولسی جرگه صورت میگیرد با کمیسیون شکایات انتخاباتی ارتباط ندارد.
کار انتخابات پایان یافته است. نتیجه نهایی انتخابات همان بود که اعلام شده است. دیگر حالا آنچه می‌گذرد در واقع مشکلی است میان پارلمان افغانستان، حکومت و نهادهای عدلی و قضایی که مسئولیتش به کمیسیون شکایات انتخاباتی بر نمی‌گردد. اما تاکید می‌کنیم که طبیعی است هر گونه قانون شکنی و گریز از قانون در شرایط حساس افغانستان می‌تواند که پیامدهای ناگواری برای این کشور داشته باشد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی با اعلام ختم کار رسمی خود از فعالیت‌های رادیوی آزادی و شمار دیگر از رسانه‌ها به خاطر تحت پوشش قرار دادن امور وابسته به انتخابات با توزیع تقدیرنامه نیز تمجید کرد. در حال این کمیسیون با فعالیت‌های خود خاتمه می‌دهد که بررسی‌های محکمه اختصاصی پیرامون دعاوی حقوقی کاندیدان معترض در خصوص تقلب و تخطی انتخابات ولسی جرگه ادامه دارد و شورای ملی جدید افغانستان پس از چندین ماجرا و جنجال بر سر نتایج این انتخابات چهارشنبه گذشته افتتاح شد.
شنیدین که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان به طور رسمی ختم کار خود در مرکز و ولایات کشور اعلان کرد. ای در حال است که قرار است افراد جدید بر ریاست ولسی جرگه نامزد شوند. تازه ترین تحولات مربوط به این موضوع را در جریان برنامه های فردای رادیو آزادی مشنوین. حتما با ما باشین.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:48 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگلستان، زیاد زیاد تشکر که با ما سین میپردازیم به ادامه گزارش ها. به دنبال حمله خونین انتحاری دو روز پیش در یکی از مغازه های کابل، وزیر داخلی افغانستان به تمام پوسته های امنیتی مربوط به دروازه های ورودی کابل هدایت داده تا عملیات تلاشی و جستجو را در وسایط نقلیه مشکوک که وارد کابل میشن شدت ببخشند. تدابیر جدی امنیتی پس از حمله اتخاذ شد که به روز جمعه باعث کشته و زخمی شدن حدود 20 نفر شد که در بین کشته شده ها زنان و اطفال هم شامل هستند. زمرای بشری، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، امروز یک نشست خبری در کابل گفت این هدایت مقامات وزارت داخله به هدف جلوگیری از حملات مخالفین در داخل شهر کابل و جلوگیری از تحرکات بیشتر اونا صورت گرفته.
گزیسبی امور داخله این رهبری وزارت داخله با قمندانی کابل هدایت دادن تا کمربندی پولادی که ما او را کمربند تلاشیای بیشتر می نامیم در اوج تلاشیا بیشتر است و باید مستحکم شود و دیده شود که کدام جای رخ نکردن یا نفوذ به نقطه مرکزی وجود نداره تا او را هم ما بتانیم مسدود بسازیم و از حملات آینده جلوگیری بکنیم. نقاط استراتژیک، نقاط مزدحم و دیگر تاسیسات حکومتی بدون شک اهدافی است که دشمن همیشه وقت میخواد بالای او حمله کنه و ما باید کوشش بکنیم تا تدابیر لازمی داشته باشیم.
در حمله انتحاری روز جمعه که در سرک پانزی وزیر اکبرخان رخ داد 8 نفر کشته شدند و حدود 15 تن دیگر جراحت برداشتند. رسانه های خبری گزارش داده بودند که در بین کشته شده ها 3 طبی خارجی هم شامل هستند، اما این گزارش حال رد شده و گفته شده که کشته شده ها تمامشان افغان های ملکی هستند. در ادامه موضوعات خبری باید گفت که وزارت خارجه افغانستان پلان عمل در مورد اطفال متاثر از خشونت‌های مسلحانه را امروز با نماینده خاص ملل متحد در امور اطفال متاثر از جنگ امضا کرد. این پلان که اجرایش مدت 1 سال دوام می‌کنه، از استخدام اطفال به صفوف پلیس و اردوی ملی و انواع خشونت‌ها در برابر اونا جلوگیری خواهد کرد. پیش از این نمایندگی سازمان ملل متحد در امور اطفال متاثر از جنگ با نشر گزارش گفته بود که شماره از اطفال در افغانستان در صفوف پلیس جذب شدن و مورد سوء استفاده های قرار می گیرن. منیژه دیوا جزئیات بیشتر دارن.
قرار است به هدف جلوگیری از جذب اطفال در صفوف نیروهای امنیتی، کمیته رهبری اطفال متاثر از منازعات مسلحانه وزارت خارجه افغانستان برنامه پلان عمل اطفال متاثر را به اجرا درآورد. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان به روز 1 شنبه در محفل امضای این پلان گفت که امضای پلان عمل اطفال متاثر از منازعات مسلحانه در خصوص حقوق اطفال متاثر مفید خواهد بود.
در مدت 1 سال جمهوری اسلامی افغانستان اقدامات را جهت جلوگیری و منع استخدام اطفال در صفوف اردو و پلیس اجرا می نماید که اکنون موافقتنامه همکاریان با سازمان ملل جهت اجرای این برنامه عمل آماده امضا می باشد. این اقدام دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راستای حمایت حقوق اطفال مؤثر می باشد.
پیش از این نمایندگی سازمان ملل متحد در امور اطفال متاثر با نشر گزارش گفته بود که شماره از اطفال در افغانستان در میان سالهای 2008 و 2010 میلادی به صفوف پلیس جذب شدند. نمایندگی سازمان ملل متحد در امور اطفال متاثر می گوید که در سالهای اخیر میزان خشونتها در برابر اطفال در افغانستان 38% افزایش یافته است. از سوی هم استیفن دیمیستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد در مورد چنین میگوید:
می خواهم به همه بگویم که امروز برای جامعه جهانی و افغانستان یک روز مهم است. از این هم بیشتر برای اطفال افغان بسیار مهم است. این کار به همکاری بسیار خوب دولت افغانستان و ما انجام شده است. ما می بینیم که اطفال افغان از جنگ متاثر شدند، نه تنها از جنگ بلکه از موارد دیگر هم.
در این حال نمایندگی سازمان ملل متحد در امور اطفال متاثر از تطبیق این پلان اظهار نگرانی کرده و می گوید که در راه تطبیق این پلان مشکلات موجود است. از سوی هم دولت افغانستان تعهدات جدی خود را از تطبیق این پلان بیان کرده است. با اساس گزارش ها به علت خشونت های ناشی از جنگ در 2 سال اخیر در افغانستان به تعداد 1745 طفل کشته و زخمی شدند. اطفال در افغانستان با انواع خشونت ها چون استفاده های جنسی، اختطاف، استفاده اطفال از سوی مخالفان، کشته و زخمی شدن آنان توسط ماین های کنار جاده روبرواند.
مؤسسه بین المللی اکتید به خاطر وسایط برخی وسایط کاری را در اختیار وزارت فواید عامه افغانستان قرار داده که از این وسایط در زمینه پاککاری شارها استفاده میشه. عبدالقدوس حمیدی وزیر فواید عامه افغانستان امروز مراسمی که به همین مناسبت برا افتاده بود گفت که اونا با تسلیم شدن این وسایط مسئولیت بازنگه داشتن شارای سالنگ هم به عهده گرفتن. فرشته ندا با جزئیات بیشتر.
وزارت فواید عامه افغانستان میگوید که در نظر دارد تا شاهرای سالنگ را به صورت اساسی ترمیم کرده و همواره باز نگه دارد. عبدالقدوس حمیدی وزیر فواید عام افغانستان به روز یک شنبه در کابل در مراسم تسلیم گیری 12 اراده و ساید از مؤسسه اکتید گفت که آنان تلاش میکنند تا با استفاده از شیوه های مختلف و راه های متبادل شاهراه سالنگ را به صورت اساسی ترمیم کنند. وزیر فواید عام افغانستان گفت که تاکنون آنان در این مورد که کار بازسازی شاهراه سالنگ به کی سپرده شود تصمیم نگرفتند.
ساختمان سالنگ یکی از وظایف عمده و اساسی ماست که ما او را بازسازی کنیم. دو نوع بازسازی ما در سالنگ ها در نظر داریم. یکی بازسازی موقتی او را انجام میتیم که ما قبلا این پروسه آغاز شده، یکی دیگه بازسازی اساسی است. بازسازی اساسی این تونل وقتی ممکن است که ما یک بدیل دیگه ای را داشته باشیم که بازسازی را بتونیم ساختمان اساسی بکنیم. یک سرک از دوشی به طرف بامیان قبلا زیر کار است، با تکمیل از او ما ساختمان اساسی خواهد کردیم. دوستای روسی ما میکنن یا کسای دیگه میکنن.
در همین حال زینت گریوال رئیس مؤسسه بین‌المللی اکتید گفت که این 12 اراده و ساید 600 هزار دلار آمریکایی ارزش دارد. با گفته وی مؤسسه اکتید در سالهای قبل مسئولیت پاکاری و بازنگه داشتن شاهراه سالنگ را داشت، اما حالا این مسئولیت با وزارت فواید عامه افغانستان تعلق گرفته است. وزیر فواید عام افغانستان همچنان گفت که آنان در نظر دارند تا روند احداث شاهراه حلقوی افغانستان را نیز با جدیت دنبال کنند. به گفته عبدالقدوس حمیدی، آنان برای پیشبرد کار این سرک از مردم در ولایت فاریاب نیز کمک خواستند و مردم نیز وعده همکاری دادند.
بر اساس گزارش ها از مصر، تظاهرات وسیع مردم در او کشور بر ضد حکومت رئیس جمهور حسنی مبارک ادامه داره. بر اساس تازه ترین خبر از مصر، تعداد زیادی از زندانیا از 3 زندان در نقاط مختلف مصر فرار کردن. تازه ترین تحولات در مورد مصر از همکارم امید مرزبان میشنویم.
در ششمین روز مظاهرات ضد حکومت در مصر، امروز اردوی این کشور باز هم به جاده‌ها بیرون شده و ساختمان‌های مهم دولتی به شمول وزارت داخله و دفتر تلویزیون دولتی این کشور حفاظت می‌کند. هرچند امروز یک شنبه نخستین روز رسمی هفته در مصر است، اما به بانک‌ها و مکاتب دستور داده شده است تا مسدود باقی بمانند. در جریان تظاهرات ضد حکومتی در مصر تا به حال حدود 100 تن کشته و تقریبا 1000 تن زخمی شدند. تظاهرات که از قاهره آغاز شد، اکنون به شهرهای دیگر مصر به شمول الکساندریه و سوئیس گسترش یافته است. در جریان تظاهرات، گروه های تنظیم یافته به چور و چپاول نقاط مختلف شهرهای مصر دست زدند، تا حدی که مردم عام مسلح شده و خواستند از خانه ها و اموال خود حفاظت کنند. چپاولگران بانک ها، فروشگاه ها و دکان های فروش زیورات را در جریان این تظاهرات چپاول کردند. از سوی دیگر گزارش شده است که در جریان این نارامی ها هزاران زندانی پس از برخورد با محافظین امنیتی از زندان های مصر فرار کردند. مقامات فلسطینی در این حال سرحد کشورشان با مصر را مسدود کردند. در ادامه یک سال عمل های جهانی، بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد از مصری ها خواست خشونت نکنند. بان کی مون که در اجلاس اتحادیه افریقا حرف می زد، همچنان گفت رویدادهای مصر باید بر رهبران دیگر کشورهای جهان یک درس باشد. وای میگوید رهبران سراسر جهان، ما باید به صدای مردم، به خواسته های آنان، مشکلات آنان و امیدواری هایشان به آینده بهتر، جدیتر و عمیق‌تر گوش دهیم. مظاهرتیان مصری از رئیس جمهور حسنی مبارک میخواهند از موقفش کنار رود، هرچند مبارک حکومت خود را لغو کرد، اما این اقدام سبب جلوگیری از گسترش تظاهرات در این کشور نشد. حسنی مبارک از 30 سال به این سو مصر را رهبری میکند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
با دنبال بحث‌های طولانی و ابراز نظرهای مختلف وکلای مردم در ولسی جرگه جدید کشور، اونا امروز نتانستن یکی از دو نفر را که قرار بود به حیث رئیس ولسی جرگه تعیین شوه انتخاب کنن. تضاد نظر اصلی در مورد آرای باطل یا سفید که دیروز داده شد بود و همچنان تعدیل یکی از مواد اصول وظایف داخلی شورا که یک شخص بعد از ناکام ماندن در دو دور انتخابات برای دفعه سوم نمیتونه خود کاندید کنه. بالاخره تصمیم به شد که افراد جدید خود بره ای کرسی کاندید میکنن. این موضوع در جریان برنامه های فردا صبح رادیو آزادی دنبال میکنیم. حتما با ما باشین. حال ساعت نزدیک به هفتشون به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگلستان یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.